وقت ما میرسه به صفحه 155 که بخش دوم دلیل شرعی هست، در صفحه بعد تمهید و مقدمه این بخش رو بیان می‌فرمان. همطور که عرض شد ما باید در این فصل اینکه چیزی و مطلبی در فضای شارع بیان شده و صادر شده در این فصل بهش بپردازیم. اصل صدور رو کار بهش داریم، نه ظهور و دلالت و دیت و چیزهای دیگری رو. تمهیدون تقدم ان الاستفاده من الدلیل الشرعی موقوفتان علی امور ثلاثه. قبلا این رو گفتیم که اگر بخوایم از یک دلیل شرعی استفاده کنیم سه مرحله رو باید طی کنیم که قبلا اشاره کردیم. سه تا رو وقتی از علمای معاصر چهار تا میگن. بخش صدور رو تقسیم میکنن به دو قسمت، اصل صدور و جهت صدور. آیا صدور مثلا حقیقی هست یا در مقام بیان هست یا چیزهای دیگری که به جهت و حوزه دلالت اون صدور کار داره؟ دلالت البته نه، اصل جهت این صدور رو آیت الله سبحانی دو قسم میکنن، ولی خب در کتابمون یک مرحله بررسی شده، صادر شدن چیزی مثل احادیث و روایات و اجماع و چیزهای دیگه. باید ببینیم که آیا اصل صادر شدن این مورد یقین ما هست یا نه، این یک مرحله. و دلاله، این که دلالتش چی هست، ظهورش در چه معنایی هست، و حجیتها، این که این دلالت و از کنم که ظهور آیا حجت هست یا نه. می‌فرمان در فصل قبل تکلمنا عن دلاله، در فصل قبل دلالت و ظهور از کنم که موارد مختلف رو بررسی کردیم که اگر مطلبی بیان می‌شود دلالتش چگونه هست. دلالت‌ها رو در فصول قبلی و تا حدودی بهش پرداختیم. و من الان یقع الحدیث عن صدور، الان ما باید مسئله صادر شدن چیزی در فضای شارع رو بررسی کنیم. یعنی چه؟ ای کیف نثبت کون الدلیل صادرا من الشارع، چگونه میتونیم ثابت بکنیم که این دلیل شرعی اصلا از طرف شارع صادر شده است؟ این که بگیم که من توی فلان کتاب دیدم، این کتاب که شارع نیست، شارع خدا و رسول و ائمه علیهم السلام هستن. ما باید با اطمینان 100% برسونیمش به شارع، او بالاحرا شایسته تر این است که بگوییم کیف نثبت صغر الدلیل الشرعی، چگونه میتونیم ثابت کنیم صغرای ادله شرعی خودمون رو. صغرا میشه این که بگیم این دلیل صادر شده است یا شارع این چنین فرموده است، ظهور این کلام که از شارع صادر شده است در این معناست. در نتیجه مثلا با توجه به اینکه ظهور هم حجت هست حکم شرعی رو استدلال بکنیم. در مرحله صغرا ما باید ثابت کرده باشیم که امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرموده اند. هنوز در این فصل ما باید به این بپردازیم که آیا امام صادق مثلا فرموده اند که غسل جمعه مستحب است یا نه. اصل این که ایشون همچین چیزی فرموده باشند اینجا باید مورد بحث قرار بگیره. آیا این که رسول خدا فرموده اند پس از من علی جانشین من است یا نه. اصل گفتن این سخن و صادر شدنش در فضای شارع اینجا باید مورد بحث قرار. ول اثبات و تارتن یکون و وجدانیان، گاهی وقتا هستش که ما بالوجدان و یقینا مطمئن میشیم که همچین چیزی صادر شده و در فضای شارع بیان شده. به معنی الجزم الوجدانی به صدور، وجدانن و یقینا جزم و یقین پیدا میکنیم که صادر شده و همچین سخنی بیان شده. و اخرى تعبدیان، دسته دیگر اثبات صدور تعبدی است، به معنی ان الشارع یعبدنا بالصدور. در بخش دوم ما که مطمئن نیستیم امام صادق علیه السلام این حدیث رو فهمیده باشن. کل احادیثی که در کتب فقهی داریم از همین قبیل هست. همه احادیثی که مثلا توی کتاب فقه استدلالیتون مطرح میشه، هر حدیثی در نظر بگیرید اینا همه اثبات تعبدی پشتوانش هست، و الا ما از کجا مطمئنیم حضرت همچین سخنی رو فرموده باشن؟ حالا چرا انقدر دور بریم در مورد امام خمینی که به هر حال معاصرمون هستن، از کجا معلوم که امام خمینی اینجور جمله‌ای رو فرموده باشن؟ خودمون با گوش خودمون شنیدیم یا به واسطه ها و از کنم که فاصله هایی داره برامون ثابت میشه که امام خمینی رحمت الله علیه اینجور سخنی رو فرموده باشن؟ همین تردید و اقسامی که اینجا باز میشه در مورد روایات و متون شرعی هم وجود داره. بنابراین در قسم دوم که میگیم اثبات تعبدی، تقریبا میشه گفت 99% منابع شرعی ما از طریق همین اثبات تعبدی هستش که به دستمون رسید. فکر نکنید اینا چیزای کمی هستن، نه، تقریبا میشه گفت 99% ما به صورت اثبات تعبدی هست که به موارد شرعی دست پیدا میکنیم، و الا اثبات های وجدانی بسیار بسیار کم هستند در حوزه مسائل شرعی. خب شارع چگونه ما رو متعبد میکنه به اینکه بپذیریم یک سخنی رو و صادر شدن یک مطلبی رو؟ کن یقول اعملوا بما ترویه الثقات. مثلا در شارع چه قرآن چه روایات این رو بتونیم به دست بیاریم که به ما گفته باشن هرچه که افراد ثقه و مورد اعتماد برای شما نقل کردن بپذیرید. این میشه تعبدی، یعنی به ما گفتن متعبد بشوید. وقتی زراره حرفی به شما گفت تعبدن بپذیر که انگار من گفتم، تعبدن بپذیر که از شارع صادر شده، در گرچه ممکنه در هنگام نقل اون ناقل اشتباه کرده باشه. این رو حالا در فصل خبر واحد باید بپذیرش بپذیر. و علیه یقال کلاما فی قسمین وسائل الاثبات الوجدانی وسائل الاثبات تعبد. خب در قسم اول ما میگیم که اون مواردی که ما میتونیم مطمئن بشیم و 100% بگیم چیزی از شارع صادر شده است، به سه بخش باید بپردازیم. اذا لم یکن شخص و معاصرا للشارع، اگر خود ما در دوران شارع بودیم که از لب مقدس شارع چیزی رو میشنیم که اون یقین کامل 100%. فالوسائل التي يمكن تحصيل الجزم بصدور الدليل من، وسیله هایی که میتونه من رو مطمئن کنه و جزم و یقین پیدا کنم که دلیلی صادر شده باشد از شارع، منهو خوش به شارع برمیگرده، متعددتون. این وسیله هایی که در دوران غیبت، حالا نباید بگیم غیبت، من اینکه مثلا حاضر در محضر معصوم نیستم، وسیله هایی که میتونم مطمئن بشم که معصوم همچین سخنی رو فرموده متعدد هست. متعدد هستون خبر الوسائل حتی بارست. فلا یمکن حصرها، چندان نمیشه این وسیله ها رو محصورش کرد بگیم فقط و فقط اینا هستن، نه، ممکنه کسی از راه های دیگری هم به اثبات وجدانی برسه، ولی مشهور و متعارفش این ستاست: الاخبار الحسی المتعدد الموجب لليقین. یکی خبر دادن حسی است، در تواتر ما نیازمند خبر حسی هستیم، و هو المسمى بالخبر المتواتر. مثلا هزاران نفر که خودشون شاهد یه حادثه‌ای بودن، شاهد دوران جنگ بودن، شاهد مراسم ورود یا رحلت امام بودن، شاهد فلان قضیه انقلاب بودن، برای ما مطلبی رو نقل بکنن، اینو میشه خبر متعدد. دوم الاخبار الحدسی. در دسته بعدی اخبار حدسی رو ما داریم، المتعدد الموجب لذلک، خبرهای حدسی متعددی که باعث اطمینان ما بشه. که فتاوا و الفقها، میبینیم مثلا از صدر دوران اهل بیت تا امروز 1000 و خورده سال که گذشته، همه فقها گفتن مثلا ریش تراشی برای مردان مثلا حرام است. اینکه همه فقهای شیعه این فتوا رو داده باشن، گرچه ما مثلا هرچی میگردیم حدیثی راجع به ریش تراشی پیدا نمی کنیم، ولی میبینیم همه فقها هم که فتوایی رو دادن، درجه اطمینان قابل قبولی برام پیدا میشه که همچین مطلبی مورد تایید شارع هست. اینو حالا بعداً باید بررسی کنیم. کفتا و الفقها اذا وصلت الى درجه الاجماع. پس ببینید فرق هست بین مثلا هزاران نفری که شاهد یه ماجرای انقلاب یا جنگ باشن برای ما چیزی رو بگن، این میشه تواتر، چون چرا؟ چون اینا خبرشون حسیه، خودشون حس کردند و شهود داشتن نسبت به اون قضیه دارن برای ما میگن. اما هزاران عالمی که میگن ریش تراشی حرام است، اینا شاهد کلام معصوم که نبودن، اونا هم عرض کنم که فتواشون مستند به یه سری از ادله شرعی هست، منتها ما ادله رو که نگاه میکنیم چیزی پیدا نمیکنیم، منتها به فتوا و نظر اونها بنابر روش دیگری که در آینده خواهیم خوند برامون اطمینان کافی پیدا میشه. اینم اگر شد بهش میگن اجماع. و سوم، ما یکشف به نحو الانه عن الدلیل الشرعی، ما یکشف به نحو الانه عن الدلیل الشرعی. برهان لمی و انی یادتونه دیگه، در منطقه برهان لمی ما رو از چی؟ از علت به معلول میرسون، برهان انی از معلول به علت. از معلول به علت یعنی چه؟ کثیرت المتشرعه. ما مثلا میبینیم سیره متشرعه این بوده که مردها سرشون رو میپوشوندن، یعنی معمولا جدای از دوران معاصر و حالا از پهلوی به این طرف، قبل از اون سیره متشرعه مثلا الان پیرمردای روستایی نگاه بکنید همیشه یه پارچه دور سرشون رو سرشون پیچیده، یه کلاهی رو سرشون هست. این یکی از سیره های متشرعه بوده و ما رو به صورت انی میرسونه به این که حتما یه دلیل شرعی داریم که مستحب است مردا همیشه سرشان پوشیده باشد که باعث شده که همیشه متشرع این کار را انجام بدهن. این عملا در بحث سیره متشرعه در آینده خواهیم. حالا میرم سراغ قسم اول که بحث تواتر هست. از خبر المتواتر کل خبر حسیین، هر خبر حسی یحتمل فی شأنه موافقته الواقع و مخالفته معن. هر خبر حسی که یه نفر بیاد برای ما نقل بکنه بگه من دیدم مثلا فرض کنید که خونه فلانیه را دزد زده، خب از کجا همچین مسئله ای رو برای او اطمینان پیدا میشه؟ میگه خودم دیدم. چی رو دیدی؟ مثلا دیدم در و پنجره خونهشون باز بود، وسایلاشون هم ریخته بود توی کوچه، یا مثلا خونهشون خالی بود. ما احتمال میدیم حرف این بنده خدا موافق واقع باشه، احتمال هم میدیم مخالف واقع باشه. یک دوم احتمال درست بودنش، یک دوم احتمال اشتباه بودنش. از کجا من احتمال مخالفت میدم؟ و من شو احتمال المخالفه اما خطا المخبر او تعمده الکذب. از کجا من احتمال میدم این بچه که داره میگه خونه فلانی رو دزد زدن اشتباه داره میگه؟ یا احتمال خطای او هست، مثلا اینا داشتن اسباب کشی میکنن، خونه تکونی عیب داشتن، این بچه ما خیال کرده که دارن خونه شون رو دزد زده، این خطای اون شخصه. احتمال مخالفت دیگر هم کذب تعمدیه که مثلا این قصد داره ما رو اذیت کنه، سرکار بذاره، نه یا میگه که خونه فلانی رو دزد زدن، ماشین فلانی به فرض ماشین فلانی رو دزد برده، یا چیزهایی از این قبیل. لمصلحت خاصه، یه مصلحتی در نظرش هست، میخواد حال بگیره، میخواد دروغ بگه، منفعتی برای خودش به دست بیاره، بین دو نفر رو به هم بزنه، هزاران غرض و انگیزه برای دروغگویی وجود داره. در اصل میگن این که یه نفر دروغ بگه یا دروغ عمدی داره میگه یا خطا کرده. فاذا تعدد الاخبار عن واقعه معینه، وقتی که این خبرها متعدد شد، نفر بعدی هم اومد گفت خبر داری ماشین فلانی بردن، اون یکی هم میگه خبر داری دزد زده خونه و ماشین فلانی برده، یتزاعل احتمال مخالفته للواقع. یتزاعل یعنی ناچیز میشود، کوچک میشود احتمال مخالفت واقع. یعنی این وقتی چند نفر اومدن دو پشت سر هم همچین قضیه رو دارن نقل میکنن، احتمال مخالفت واقع بسیار کم میشه. چرا؟ از اینجا توضیح قضیه حساب احتمالات اینشون شروع میشه. میفرمان که لأن احتمال الخطا او تعمد الکذب، احتمال این که من داشته باشم که این نفر اول خطا کرده یا دروغ عمدی داره میگه، فی کل اخبارن، در هر کدوم از این خبرها، اذا کان موجودن به درجه معینه، وقتی که مثلا یه درجه داشته باشه احتمال دروغگویی دیگه 50% دیگه، یا مثلا 30%، 30% نه احتمال میدم این راست بگه، 30% احتمال میدم که اشتباه بکنه، 30% احتمال میدم که مثلا دروغ واقعی داره میگه. فا احتمال ذالک، احتمال این دروغ یا اشتباه، عند تعدد المخبرین عن تلک الواقعه الواحده، وقتی که خبر دهندگان زیاد شدن، یصبح اقل درجتن، تبدیل می شود به یک چی؟ درجه بسیار بسیار کمی. تبدیل می شود به احتمال بسیار ضعیفی. دیگه من احتمال کذبی که در گفتار نفر اول بود اگر 40% 50% احتمال دروغی شده دادم، وقتی نفر دوم سوم و چهارم هم پی اومدن، این درجه دروغ این قضیه به شدت کم میشه. چرا؟ لأن احتمال ذالک، احتمال دروغ بودن اصل اون قضیه، ناتج و نتیجه، عبارت رو ترجمه شده دقت کنید، لأن احتمال ذالک، احتمال دروغ بودن اصل اون قضیه، ناتج یعنی نتیجه ضرب قیمت احتمال الکذب فی احد المخبرین به قیمت احتمالی فی المخبر الاخر. از اینجا تا پایین صفحه توضیح همین قضیه حساب احتمالات در رد نظریه مرحوم مظفر هستان، حواستون باشه. فرمان که احتمال این که اصل این آتش سوزی یا خونه دزدی یا ماشین دزدی دروغ باشه، از کجا احتمال کل اون قضیه به دست میاد؟ در نتیجه ضرب کردن قیمت، یعنی ارزش، ارزش احتمال دروغ در یکی از اینا با ارزش احتمال دروغ در نفر دیگه، یک دوم احتمال دروغ این بود در یک دوم احتمال دروغ اون، در هم ضرب میشه یک چهارم. و کل ما ضربنا قیمت احتمال، هر بار که، کلما یعنی هر بار ضرب کنیم ارزش احتمالی را به قیمت احتمال آخر، به ارزش احتمالی که نفر بعدی هم میاد میگه، نفر بعدی هم میگه، تضاعلت نتیجه، هی نتیجه کلی کمتر میشه. یک دوم رو ضرب در یک دوم کنیم میشه یک چهارم، ضرب در یک دوم کنیم میشه یک هشتم، ضرب در یک دوم کنیم یک شونزدهم، ضرب در یک دوم کنیم میشه 32. چندین نفر بیان بگن اینقدر این احتمال کم میشه که دیگه اصلا ناچیز میشه. بقیم و کلما ضرب نا قیمت احتمال به قیمت احتمال آخر، تضاعلت نتیجه، نتیجه کلی دروغ بودن اون قضیه به شدت کم میشه. فا این قیمت الاحتمال، ارزش هر احتمالی، یه عبارتون ان کسر محدد من رقم الیقین. فرمان که ارزش هر احتمالی یک کسری هست که به دست می آید از رقم یقین ما. رقم یقینمون مثلا اگه 100% حساب بکنید، این 50% احتمال اشتباه بودن یا درست بودنش. یا مثلا اگر رقم یقین رو 1 حساب بکنید، این شخصی که داره برای ما خبر نقل میکنه، ما 1/2 احتمال درست بودنش، 1/2 احتمال دروغ بودنش. فاذا رمزنا الی رقم الیقین به واحد، وقتی که رمز بگذاریم و بیان بکنیم یقین و ارزش یقین حقیقیمون رو یا 1/1 بیان بکنیم یا مثلا به 100 بیان بکنیم، فقیمت الاحتمال، ارزش هر کدوم از این احتمال ها میشه 1/2 یا 1/3 او ای کسر آخر من هذا القبیل. از کجا میگه 1/2 1/3؟ چون مثلا ببینید من توی صحبت ها هم متفاوت بیان کردم. یه وقت هست میگیم که این شخصی که اومده سخنی رو برای ما میگه، 1/2 احتمال درست بودنش، 1/2 احتمال دروغ بودنش، صحتش رو 1/2، دروغش رو 1/2، 1/2 1/2. یا حتی شما میگه نه، 1/2 1/2 نباید بگید، مثلا بگید 1/3 احتمال صحتش، 1/3 احتمال دروغش، 1/3 احتمال خطا و سهوش، مثلا ممکن اینجوری بگی. حالا فرق نمی کنی. به هر حال شما ارزش صحت در سخن هر کدوم از اینها یا ارزش دروغ در هر کدوم از اینها رو 1/3 یا 1/2 میگیری. همین رو برای نفرات بعدی هم بگیر و در همه ضرب بکن و میبینی که این کسره به شدت کم میشه. و کلما ضربنا کسرن به کسرن آخر، هر بار که این کسره رو در دیگری ضرب کنی، کانت نتیجه تو کسرن، نتیجه با یک کسری باید میشه که اشد زعالتن کما هو واضح، اشد زعالتن یعنی هی ناچیز بودنش بیشتر میشه، زعالم یعنی ناچیز بودن، هی کسری کوچکتر و ناچیزتری میشه. و فی حالت وجود مخبرین کثیرین، در حالتی که تعداد زیادی اومدن برای ما گفتن که خونه فلانی رو دزد زده، لابد من تکرار ضربه به عدد اخبار المخبرین، این ضرب و کسرا رو هی باید در هم ضرب کنی به تعداد افرادی که من برای شما گفتن. لکی نسل الی قیمت احتمال کذبهم جمیعا، اگر شما بخوای بگی که چند درصد احتمال میدهی که همه اینا دروغ بگن، مثلا 1/32، چند درصد احتمال درست بودنشون هست، ما بقیش دیگه مثلا 32 احتمال درست بودن اصل این قضیه است، 32 احتمال نادرست بودنش هست. و طبیعیون یصبح الاحتمال ضعیلا جدا، احتمال دروغ بودن بسیار بسیار کم میشه. و یزداد و زعالتن، این کوچک بودن انقدر زیاد میشه، کلم از دادن مخبرون، وقتی که اینها زیاد بشن هی کوچک بودن این کسره کمتر میشه، حتی یزول عملن، بل واقعا لزعالته، انقدر احتمال دروغ بودن این قضیه زیاد میشه تا جایی که عملا بهش توجه نمیشه کرد، یا حتی بهتره بگیم واقعا دیگه زائل میشه. فرق بین عملا و واقعا این هستش که گاهی وقتا در یه موضوعی ما از نظر عقلی و استدلالی نمیتونیم بگیم که حالا این قضیه دروغ است، اما انقدر احتمالش کم و غیر قابل اعتماد هستش که افراد بهش توجه نمی کنن. احتماله در ذهنشون هستا ولی چندان بهش توجه نمی کنن. یعنی مثلا حالا شما داری میری سمت نونوایی، احتمال نمیدی بسته باشه؟ چرا احتمال میدی نونوایی بسته باشه؟ اما عملا به این احتمال توجه نمی کنیم، وای که 1/2 احتمال میدی که نونوایی تعطیل باشه ولی عملا بهش توجه نمی کنیم. و من میگم گاهی وقتا هستش که عملا به یک کسی توجه نمیشه، گرچه احتمالش احتمال قابل توجهی، گاهی وقتا هست نه واقعا این کسره انقدر ضعیف و ناچیز شده که دیگه اصلا بهش اعتمادی نمیشه. مثلا فرض کنید که هزاران نفر در صحرای غدیر در کنار رسول خدا من کنت مولا فاز علی مولا رو شنیدم، یه وقتی نقل این همه آدم رو کنار هم بگذاریم واقعا دیگه احتمال کذب این قضیه ناچیز هست. فرق بین عملا و واقعا این شد. و ذهن البشری، معمولا ذهن ما انسان ها لا یمکنه الاحتفاظ بالاحتمالات ضئیلت جدا، ماها ذهنمون و عرف زندگیمون اصلا امکان نداره که اون احتمالات بسیار بسیار ناچیز رو بهش محافظت کنیم و بهش توجه بکنیم که در زندگیمون فراوانه دیگه. شما مثلا فرض کنید صبح از خونه میاد بیرون، همون خودکارهایی که داشتید باش کار میکردید میذارید تو کیفتون میارید، احتمال نمیدید این خودکار دیشب تا حالا دیگه خوش شده باشه، رنگش دیگه ننویسه. چرا؟ میاد اینجا سر کلاس رو صندلی میشینه، احتمال نمیدی صندلی پایاش خراب باشه و بخوری زمین. چرا؟ ولی آدم میشینه زندگیش رو شروع میکنه و ادامه میده. این چه نیستش که ما احتمالات ناچیز رو خیلی بهش توجه بکنیم. در بحث خبرهای متواتر هم احتمال این که همه این دروغ بگویند یه احتمال بسیار ناچیزی هستش که معمولا ذهن بشریمون رو نادیده میگیره. و یسمی الخبر فی الحالت المذکوره بالخبر متواتر، این چنین خبری رو بهش میگیم خبر متواتر. مرحوم مصنفمون شهید صدر بر اساس همین حساب احتمالات یقین در قضایای متواتر رو میچینن و در پاراگراف بعد رد میکنن نظر مرحوم مظفر رو در کتاب منطق و اصول فقهشون. و قد تزه ان الیقین فی الخبر المتواتر، واضح شد که اون یقینی که در خبرهای متواتر به دست میاد یحصل من خلال حساب الاحتمال، باید حتما به حساب احتمالات اشاره بشه. توی امتحان هم یادم هست جزء سوال امتحانی چند ترم قبل بود که از یه حساب احتمالات در خبر متواتر رو توضیح بدهید. عشان آدم میباید این توضیحات مرحوم شهید صدر رو بگه که ایشون حقیقت منظورشون از حساب احتمالات چیست. ولیس لقضیت اولیه اعتبار و یقینی که در خبرهای متواتر هست مثل سخن مرحوم مظفر، شما فکر نکنید بخواد توضیح به اون چنانی که چی هست حرف مرحوم مظفر در منطق و اصول فقهشون. ولیس لقضیت اولیه، حرف مرحوم مظفر این بوده که حجیت و یقینی که در خبرهای متواتر به دست میاد لقضیت اولیه هست، به خاطر قضیه اولیه است که در بین همه عقلا پذیرفته شده است که چیه؟ و هی ان العدد الكبير يمتنع فيه التواتي على الكذب. مرحوم مظفر حرفشون این بود که می‌فرمودن یه قضیه اولیه این از همه عقلا وجود داره که میگن وقتی که تعداد زیادی چیزی را برای شما گفتن به صورت اولیات ذهن شما میفهمد که کذب و دروغ اینها محال هست، مرحوم شهید صدر فرمان به این صورت دست سریع جمعش نکنید، سریع بگید وقتی تعدادی زیاد آمدن من مطمئن هستم و باید به صورت اولیات پذیرفتن، نه قشن بحث رو استدلالیش کنید و اینکه چگونه عقل شما این تعداد زیاد برای او یقین ایجاد میکنند رو قشن با حساب احتمالات وقتی میتونیم خودمون با کسهای ریاضی بیانش کنیم، سریع نگیم این جزء قضایای اولیه هست. و هل توجد و درجتون معینتون للعدد الذي يحصل به ذلك، آیا درجه و عددی هست که مثلا بگیم تا 3 نفر اگر اومدن کمتر از 3 نفر خبر واحد است، بیشتر از 3 نفر خبر متواتر است، 10 نفر مثلا هست، 12 نفر هست، چه عددی هست برای اینکه اینها رو بتونیم ما مشخص بکنیم؟ میفهمان هیچ عدد مشخصی نیست. فَإِنَّهُ كَمَا يَتَأَثَّرُ بِعَامِلِ الْكَمِّ، و از بعضی وقتا عامل مؤثر در حجیت تواتر ممکنه کمیت مخبرین باشه، یعنی که اینها 2 نفر باشن یا 200 نفر باشن صرف این باعث تواتر بشه. گاهی وقتا نه، چگونگی خبردهندگان یا چگونگی رنجگی که در خبر هست باعث حصول یقین من میشه. فرمان فَإِنَّهُ، چرا که این یقینی که در تواتر ایجاد میشه، کمایت اثر به عامل کم، همانطوری که تأثیر میپذیرد به عامل کم، عامل کم یعنی کمیت و تعداد، عامل کم یعنی کمیت و تعداد، فرمان حصول یقینی که در تواتر بود هم تأثیر میپذیرد از عامل کمیت و تعداد خبردهندگان که وقتی 100 نفر 200 نفر شدن کاملا برای شما یقین تواتری ایجاد میشه، به همین ترتیب یتأثر به نوعیت المخبرین، گاهی وقتا چگونگی این خبردهندگان هم باعث افزایش احتمال یقین شما میشه. و مدا وثاقتهم و نباحتهم، مدا یعنی دامنه، میزان، میزان وثاقت اینها چه اندازه است، اینها به چه دلیلی و به چه اعتباری همچین چیزی رو دارن نقل میکنن، آدم های کارشناسی هستند یا نه مردم عادی همینجوری اومدن چیزی رو نقل کردن. نباحتشون، نباحت یعنی هوشیاری، نباحت یعنی هوشیاری، از همون انتباه و تنبیه و اینها هم خانواده هستن، نباحت یعنی هوشیاری هستش. این افرادی که دارن نقل کردن آدم های هوشیار و دقیقی هستن یا نه؟ ما خودمون برخلاف توی دوستا، خانواده ها، فامیل نا میشناسید افرادی که حرفاشون انقدر متاسفانه ضعیف شده که دیگه به قول معروف حجیت و اعتبار سخن خودشون رو از بین میبرن، هر چیز ضعیف شنیده شده رو سریع میان نقل میکنن. خب این چنین آدم هایی که با کوچکترین اتفاقی، مثلا من داشتم توی مثلا دوستان قدیمی و اینها افرادی بودن مثلا می اومد مثلا میگه یک قضیه اتفاق افتاد 250 نفر توی اون قضیه، میگم 250 نفر اونجا بودن، نه حالا 250 نفر نبودن، 20 نفر که دیگه بودن، واقعا 20 نفر تو اون قضیه بودن، 20 نفر اون نبود، 2 نفر که بودن، یعنی میبینی طرف بدون اینکه قضیه ای رو به یقین و اطمینان حسی رسیده باشه همینجوری میاد با چه شور و حرارتی نقل میکنه، دوباره ازش بپرسی خودش حجیت و اعتبار حرف خودش رو زیر سوال میبره و کلا اعتماد افراد از این چنین انسانهایی سلب میشه. در صورت میفرمایید که این که یک خبر متواتری برای انسان یقین ایجاد کنند، هم تعداد خبردهندگان مهمه، هم کیفیت و حواس و تخصص اونها مهم هست، و سایر العوامل دخیله فی تکوین الاحتمال که در جلسه بعد به سایر عوامل باید بپردازیم. ببینید که این احتمال وقتی میخواد تشکیل بشه تحت تاثیر چه ویژگی هایی خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.